و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک گروه مسلح دو تروریست بلژیکی را در شهرستان بمره بوده و به گروگان گرفتند. 4 افغان توسط مرزبانان جمهوری اسلامی کشته شدند. و محمود احمدی نژاد امروز سفر خود به افغانستان، ترکمنستان و قرقیزستان را آغاز می‌کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 23 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 14 در واقع اوت سال 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکار خوبم پارسا شمس.
تشکر میکنم آقای قویمی. صبح شما هم بخیر.
صبح شما بخیر
شنوندگان عزیز. یک گروه مسلح دو توریست بلژیکی را در شهرستان بم ربوده و به گروگان گرفتند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه تایید کردند یک گروه مسلح دو توریست بلژیکی را یک شنبه گذشته در شهرستان بم ربوده و به گروگان گرفتند. سرهنگ عباس ابراهیمی فرمانده نیروی انتظامی بم هم خبر داده که این دو گردشگر زوج بلژیکی هستند که از سوی یک گروه شرور موسوم به دسته اسماعیلی شهبخش ربوده شدند. آقای ابراهیمی همچنین گفته که این زن و شوهر بلژیکی در نزدیکی مرز استان کرمان با سیستان و بلوچستان ربوده شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گزارش های که از این است که فرد گروگانگیر درخواست کرده در برابر آزادی گروگانها برادرش از زندان آزاد شود. مقام های رسمی وزارت خارجه افغانستان دیروز دوشنبه اعلام کردند که از دولت جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ 4 افغان که بر اثر شلیک مرزبانان جمهوری اسلامی در استان هرات کشته شدند توضیح خواستند. علت شلیک به این افراد مشخص نشده، اما مقام های افغان از مقام های جمهوری اسلامی خواهان ارائه توضیح در مورد این حادثه شدند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد مرگ 4 شهروند این کشور به دست مرزبان ایران در جریان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در اولین مرحله از سفر دوره خود به 3 کشور افغانستان، ترکمنستان و قرقیزستان امروز سه‌شنبه عازم کابل پایتخت افغانستان می شود. آقای احمدی نژاد پس از سفر یک روزه به افغانستان و دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان عازم اشقابات پایتخت ترکمنستان می شود تا با رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهور اسلامی ایران 25 مرداد در سومین و آخرین مرحله از سفر خود از اشقابات عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان می شود تا در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند.
با سپاس از پارسا شمس که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. دولت آمریکا گروه فتح الاسلام را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و دستور مسدود کردن دارایی‌های آنها را صادر کرد. سرانجام پس از 2 روز انتظار و تردید، طالبان 2 نفر از گروگان‌های کره‌ای خود را آزاد کردند. بیش از 9 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر شدید و مطلق زندگی می‌کنند. گزارشی داریم در این باره. 3 دانشجوی زندانی در نامه‌های جداگانه نوشتند که در زندان اوین تحت فشار و شکنجه‌اند و به اعتراف کارهای ناکرده وادار شدند. در این باره با یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز گفتگو می‌کنیم. در گفتار اقتصادی امروز فریدون خاوند نگاهی دارد به جابجایی در رأس تکنوکراسی نفتی در جمهوری اسلامی و می‌گوید این عامل تازه است در تشدید ضعف صنعت نفت ایران. در فرانسه فستیوالی با عنوان فستیوال موسیقی انتهای جهان برگزیده شده که در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. روزنامه ایران از افزایش 20 برابری اعتبارات امنیتی در ایران خبر داده است. در این برنامه به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح تهران نیز نگاهی می‌اندازیم. به همراه خبرهای ورزشی، البته همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. دولت آمریکا روز دوشنبه گروه تندروی فتح الاسلام را که گفته می شود با تشکیلات القاعده در ارتباط است را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. گروه فتح الاسلام که در ماه‌های اخیر با ارتش لبنان در اردوگاه فلسطینی نهر البارد شدیداً درگیر شده است، از جنبش فتح انشاب کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کاندالیزا رایس این گروه را که متهم است با سوریه نیز در ارتباط است، به عنوان یک گروه مرتبط با تروریسم جهانی در فهرست حامیان تروریسم قرار داده و دستور مسدود کردن دارایی آنها را صادر کرده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که فتح الاسلام از سیستم مالی آمریکا حذف شده و دارایی احتمالی این گروه یا اعضای آن در ایالات متحده تحت قوانین قضایی این کشور مسدود خواهد شد. به گفته آگاهان سیاسی، این اقدام دولت آمریکا گامی برای دور کردن بیشتر لبنان از نفوذ سوریه و برخوردهای خونی نیست که فتح الاسلام بر این کشور تحمیل کرده و از ماه مه تقریباً 3 ماه پیش تا کنون سبب کشته شدن 136 نفر شده است. سوریه این اتهامات را رد کرده و هر گونه ارتباطی با گروه فتح الاسلام را تکذیب کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اشاره شده است که ایالات متحده خشونت‌های اخیر صورت گرفته توسط فتح الاسلام در اردوگاه فلسطینی نهر البارد را محکوم کرده و از دولت لبنان و نیروهای امنیتی برای برقراری ثبات و حاکمیت قانون در کشور حمایت می‌کند. این بیانیه می‌افزاید گروه تروریستی فتح الاسلام تهدیدی علیه آرامش و امنیت مردم لبنان و منطقه به شمار می‌رود. از زمان درگیری‌های خونین داخلی لبنان در سال‌های 1975 تا 1990 میلادی این نخستین بار است که این کشور به دلیل نبرد با گروه فتح الاسلام درگیر یک پیکار تمام عیار شده است. ارتش لبنان اعلام کرده است که تا زمان تسلیم کامل شبه نظامیان جنگ ادامه خواهد داشت، ولی مردان مسلح سنگر گرفته در اردوگاه نهر البارد گفتند تا دم مرگ به نبرد خود ادامه می دهند. هفته گذشته گروه فتح الاسلام با انتشار بیانیه‌ای در یک سایت اینترنتی خبر داد که ابو هریره مرد شماره 2 آن گروه در جریان نبردها با ارتش لبنان کشته شده است و از این واقعه به عنوان شهادت یک برادر آزاده و شریف تجلیل کرد. هنوز مشخص نیست که شاکر یوسف ابسی رهبر این گروه در چه مکانی مخفی شده است. وی به دلیل دخالت در قتل لارنس فولی، دیپلمات آمریکایی در عمان، از سوی دادگاهی در اردن محکوم به اعدام شده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
شبه نظامیان طالبان پس از 2 روز انتظار و تردید سرانجام 2 تن از زنان گروگان کره جنوبی را آزاد کردند و به یک فرمانده قبیله تحویل دادند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
شورشیان طالبان 2 گروگان زن کره‌ای را روز دوشنبه 22 مرداد برابر با 13 اوت آزاد کردند. این 2 نفر همراه با 21 نفر دیگر از شهروندان کره‌ای در روز 19 ژوئیه توسط طالبان به گروگان گرفته شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 2 نفر به نامهای کیم کیونگ جا و کیم جینا روز دوشنبه در اختیار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نزدیکی شهر غزنی قرار گرفتند. هر 2 زن روسری بر سر داشتند و می‌گریستند. این 2 زن کره‌ای ابتدا در اختیار حاجی ظاهر، یکی از رهبران قبیله که برای آزادی آنها میانجیگری می‌کرد، قرار گرفتند. هر 2 زن به خبرگزاری فرانسه گفتند که وضعیت سلامتی آنها خوب است. وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز خبر آزادی این 2 گروگان را تایید کرد. شورشیان طالبان 23 شهروند کره‌ای را که برای تبلیغات مذهبی و کمک در بیمارستان‌ها به افغانستان آمده بودند از 4 هفته پیش تا کنون به گروگان گرفته و خواستار مبادله آنها با زندانیان طالبان شده‌اند. طالبان در تلاشند این گروگان‌های غیر نظامی را با 8 تن از نیروهای شبه نظامی خود که در زندان‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سر می‌برند معاوضه کرده و دولت کره جنوبی را در فشار قرار دهند تا 200 سرباز کره‌ای مستقر در افغانستان را از آن کشور خارج کند. دولت افغانستان که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شود اعلام کرده که تمامی تلاش خود را برای آزادی گروگان‌ها به کار خواهد گرفت، ولی هر گونه معامله با طالبان را رد کرده است. طالبان تا کنون 2 نفر از شهروندان کره ای را به قتل رسانده اند و تهدید کرده اند که بقیه را نیز خواهند کشت. دولت کره جنوبی هیئتی را برای مذاکره جهت آزادی گروگان ها به افغانستان فرستاده است. طالبان اخیراً پیشنهاد داده بود که زنهای گروگان کره ای را با زنهای طالبان که در زندان هستند مبادله کنند. طالبان میگویند که هیچ عضو زنی نداشته است و این زنان افغان به دلیل کمک کردن به اعضای این گروه زندانی شدند. ایالات متحده از آزادی 2 گروگان کره جنوبی ابراز خوشنودی کرد و خواهان آزادی بقیه گروگان ها شد.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدیم درباره آزادی 2 گروگان کره توسط طالبان. در گزارش دیگر به گفته وزیر رفاه جمهوری اسلامی بیش از 9 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر شدید و مطلق زندگی می کنند. بر اساس تعریف نهادهای اقتصادی مهم جهان، افرادی فقیر مطلق هستند که درآمد روزانه آنان زیر 2 دلار است. فریدور زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
برابر تعاریف بین المللی، فقیران مطلق کسانی هستند که قادر به تهیه و تأمین نیازهای اولیه خود چه در زمینه تأمین مواد غذایی روزانه و چه در زمینه دسترسی داشتن به مسکن، بهداشت، آموزش و غیره نیستند. دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران که به گفته خود بیش از 20 سال است درباره فقر در ایران مطالعه می‌کند، درباره تعیین فقر مطلق به رادیو فردا می‌گوید فقیران مطلق کسانی هستند که قادر به سیر کردن شکم خود نیستند. دکتر جمشید پژویان:
این تعریف یک دوره طولانی رو طی کرده در ادبیات فقر در دنیا که شاید یکی از معروف‌ترین اونها که تعریف اولیه‌ای هم بوده در واقع نیازهای اولیه یا بیسیک نیز هستش، که باز هم به هر حال این خودش یک نوع تعریفی رو به دنبال میاره که این بیسیک نیز رو چی تعریف کنیم. من تعریفم رو برای فقر مطلق دسترسی افراد در مرحله اول به مقداری از مواد غذایی است که بتونن شکمشون رو سیر کنن و در کنار اون در شرایطی که شکمشون رو سیر می کنند امکانات مسکن، پوشاک و بقیه نیازها رو هم در درون این دسته در واقع می بینند. بر این اساس کسانی رو که توانایی سیری شکم رو ندارن اون درصد تعیین میشه و به عنوان فقر مطلق اون رو اعلام می کنند.
به رغم اینکه ماده 95 قانون برنامه 4 توسعه دولت را موظف کرده است با تعیین خط فقر اقدام‌های متناسب برای مبارزه با فقر را تحریزی کند، هنوز نه تعریف مشخصی از فقر و نه آمار دقیقی از شمار واقعی کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران زندگی می‌کنند در دست نیست. اما به گفته کارشناسان شمار کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند بیش از آمارهای دولتی است. دکتر پژویان بر این باور است که میان 13-14% ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بر اساس اونچه که من در طی سالهای قبل مطالعاتم نشون میداده، من تصورم این است که در مجموع شهر و روستا ما باید حول و حوش حدود در واقع 13-14% زیر خط فقر داشته باشیم.
خط فقر در شهرها شدیدتره یا در روستاها؟
آنچه که در اقتصاد ایران قابل ملاحظه است این است که در دهه 60 درصد فقرایی که در روستا وجود داشتند به نسبت بسیار بالاتر و شاید تا حدود 2 برابر و بیشتر نسبت به شهر بودش، ولی در اواسط دهه 70 یعنی به تدریج درصد فقر در روستاها شروع به کاهش در واقع روند شد، به طریقی که در اوایل دهه 80 اواخر دهه 70 درصد فقر شهر روستا دیگه تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اساس تحقیقات کارشناسی خود 10% افراد را زیر خط فقر مطلق و 20-25% مردم را نیز زیر خط فقر نسبی اعلام کرده است. به نوشته روزنامه سرمایه در فروردین ماه سال 1385 گزارش منتشر نشده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌داد که هر خانواده 5 نفری که درآمدش کمتر از 275,000 تومان در ماه باشد زیر خط فقر محسوب می‌شود، در حالی که رقم اعلام شده برای حداقل دستمزد در سال 85 حدود 153,000 تومان بود.
گزارش فریدون زرنگار بود در باره خط فقر. ساعت 7:14:58 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، در نامه های جداگانه نوشتند که در زندان اوین تحت فشار و شکنجند و وادار به اعتراف به کارهای ناکرده شدند. حسام مهدوی در گفتگو با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، از وی در این باره پرسیده است. آرمان صداقتی:
آقایان قصابان، توکلی و منصوری در طی 3 ماه زندانی که بودن، بیش از 3 ماه زندان، تحت فشارها و شکنجه های فراوان مجبور به اعترافات دروغینی شدن که طی نامه های ذکر شده این اعترافات رو تکذیب کردن. اون اعترافاتی که در وهله اول از این دانشجویان گرفته شده خیلی ساختگی بوده که فقط نشون ادامه پروژه توسط نیروی امنیت داشت.
آقای صداقتی، این اعترافات به چه منظوری اخذ شده؟
برای پیش پروژه‌ای که اون نشریات مهم به همون دلیل چاپ شد و هدف سرکوب دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر بود، با فشار به این دانشجویان اونها هم مجبور به اعتراف کردن که بس بر اعتراف بتونن قدم در راه تکمیل پروژه خودشون بردارن.
خانواده های این سه دانشجو هم به رئیس قوه قضاییه نامه اعتراض میز نوشتن، درسته؟
بله بله، من تا اونجایی که اطلاع دارم در اون نامه خانواده ها از رئیس قوه قضاییه خواستار شدن که به کار دادستانی رسیدگی بیشتری بشه و به این دانشجویانی که بی‌دلیل بیش از 100 روز داخل بازداشت هستن و بیش از 1.5 ماهه که بازجویی‌هاشون تموم شده و فقط در گوشه زندان افتادن، به پرونده‌شون رسیدگی بشه و این دانشجویان سریع‌تر آزاد بشن. همچنین شکنجه‌هایی که این دانشجویان در طول مدت بازداشت خودشون تحت اونها بودن، خانواده‌ها گلگی کردن به این مقام قضایی.
شما اطلاع دارید شکنجه این سه دانشجو شامل چه اعمالی بوده؟
شما شکنجه ها و حتی قبیل ترین نوع شکنجه رو مورد استفاده قرار دادن، حتی از شکنجه های جنسی هم فروگذار نکردن و به وحشیانه ترین شکل این دانشجویان تحت آزار و اذیت قرار دادن.
گزارش حسام مهدوی بود و گفتگوی او با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، درباره شکنجه دانشجویان زندانی. و در گفتار اقتصادی این ساعت، جابجایی در رأس تکنوکراسی نفتی جمهوری اسلامی عامل تازه است در تشدید ضعف صنعت نفت ایران که از کمبود سرمایه گذاری و مجازاتهای اقتصادی بین المللی رنج می‌برد. تنگناهای صنعت نفت ایران، عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
استعفای یا برکناری نامنتظره کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، علاوه بر تکانه‌هایی که در کانون‌های سیاسی و اقتصادی تهران به وجود آورده، طبعاً زیر ذره‌بین محافل بین‌المللی نیز هست. به این دلیل ساده که وزارت نفت ایران سرچشمه قدرت و ثروت کشور را زیر کنترل دارد و شخصیت متولی آن بر دیپلماسی نفتی بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. این رویداد واکنش‌های فراوان برانگیخته و در توجیه آن دلایل گوناگون ارائه شده. ناهماهنگی میان مواضع رئیس جمهوری و وزیر نفت پیشین، مقاومت آقای وزیری هامانه با انتصاب چهره‌ای که گویا رئیس جمهوری برای قائم مقامی وزارت نفت پیشنهاد کرده بود، مخالفت وزیر پیشین با چگونگی توزیع درآمد حاصل از نفت، موافقت کاظم وزیری هامانه با توزیع بنزین آزاد به رغم مخالفت رئیس جمهوری با این ابتکار و غیره و غیره. ولی در ورای جابجایی در رأس هرم وزارت نفت، آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد، ناتوانی شدید ایران در پیشبرد صنعتی است که در حال حاضر 85% منابع ارزیش را تأمین می‌کند. بولتن ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در جا زدن و حتی افت تولید نفت ایران را به نمایش می‌گذارد. بر پایه آمار انتشار یافته در این نشریه، میانگین تولید روزانه نفت ایران از 3 میلیون و 900 هزار بشکه در 2004 و 2005 میلادی به 3,800,000 بشکه در 2006 کاهش یافته و در 7 ماهه اول سال جاری میلادی نیز همان اندازه باقی مانده است. این به آن معناست که دومین کشور دارنده منابع نفتی جهان، در حالی که بازار بین‌المللی طلای سیاه بهترین سالهایش را از سر می‌گذراند، کمتر از سهمیه‌ای که اوپک برایش تعیین کرده نفت تولید می‌کند. به بیان دیگر، کل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع نفت ایران طی 3 سال گذشته به زحمت توانسته است تولید نفت کشور را ثابت نگه دارد. مجموعه‌ای از عوامل از نظام حقوقی ناظر بر قراردادهای نفتی ایران گرفته تا انزوا و چشم‌انداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی، صنعت نفت ایران را زمین‌گیر کرده است. تکان‌های گلولی در رأس تکنوکراسی نفتی جمهوری اسلامی ضعف این صنعت را بیشتر می‌کند.
گفتار اقتصادی را می‌شنیدیم از دکتر فریدون خاوند و اینک به فرانسه می‌رویم و گزارشی از میرعلی حسینی و فستیوال موسیقی انتهای جهان.
فستیوال انتهای جهان بدین دلیل نامیده می شود که این فستیوال در منتها علیه غرب فرانسه در استان بریتانی در شبه جزیره کروزان، آنجایی که محل تلاقی آخرین صخره های زمین و اقیانوس اطلس است، روی می دهد. فستیوال انتهای جهان برای 8th سال به مدت 3 روز تا دوشنبه دیروز ادامه داشت و در آن آمیزه ای از موسیقی های کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آفریقایی و غربی اجرا شد. حدود 60,000 تن هر روز از این فستیوال که در فضای آزاد در محوطه‌ای در میان دشت‌های سرسبز منطقه بریتانی برگزار شد دیدن کردند و 15,000 تن از علاقمندان بسیاری که محوطه محل اجرای فستیوال گنجایش آنان را نداشت در اطراف آن از اجرای موسیقی‌های گوناگون بهره بردند. مانند موسیقی کورای هنرمندی از کشور مالی تومانی دیابته که گیتار الکتریک آن را همراهی می کرد. در میان تماشاگران از هر طبقه و سنی دیده می شد. از نوجوانان گرفته تا کسانی که خانوادگی به همراه کودکان کم سن و سالشان از آن دیدن می کردند از تماشاگران همیشگی این فستیوال بودند. ژاک گران مسئول برگزاری فستیوال انتهای جهان میگوید سال اول این فستیوال 15,000 تن در آن شرکت کردند و امسال در 8th سال آن 60,000 نفر. اما شمار شرکت کنندگان نیست که کیفیت این فستیوال را تعیین میکند، بلکه روح انسانی پروژه است که مورد توجه قرار میگیرد. فرانسویان و جهانگردان خارجی که در طول 3 روز این فستیوال با موسیقی های جهانی دیگر آشنا می شدند، همچنین توانستند از موسیقی یکی از سرشناسترین هنرمندان موسیقی فرانسه، لوران وولزی، نیز بهره مند شوند. سه روز موسیقی شامل موسیقی های آفریقایی، موسیقی جزایر مارتینیک و گوادلوپ، ترکیه، کشورهای بالکان و موسیقی غربی برای مردم همه جهان در انتهای جهان روز دوشنبه به کار خود پایان داد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اینک شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از افزایش 20 برابری اعتبارات امنیتی کشور خبر داده است. این روزنامه به نقل از معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وزیر کشور نوشته رقم اعتبارات امنیتی کشور سال گذشته 700 میلیارد تومان بوده که در سال 86 به 14,000 میلیارد تومان رسیده است. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود مطبوعات و روزنامه‌های منتقد دولت را به پیاده کردن طرح براندازی دشمنان در داخل کشور متهم کرده است. این روزنامه نوشته تمامی طرح‌های براندازی دشمن ماهیت رسانه‌ای دارد و طی حدود یک سال گذشته تعقیب این محورها دغدغه اصلی برخی رسانه‌های خاص بوده است. سرمقاله نویس این روزنامه پیش‌بینی کرده نبرد نرم طی ماه‌های آتی در فضای رسانه‌ها اوج خواهد گرفت و انتخابات مجلس هشتم نفتی بر این آتش خواهد فشاند. روزنامه تهران امروز از وقوع تخلفات گسترده در گمرک فرودگاه امام تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه در یک سال و نیم گذشته بیش از 500 پروانه و بارنامه جعلی بدون نام و سفید در گمرک فرودگاه امام صادر شده است. روزنامه اعتماد نوشته قاضی حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه از تشکیل واحد جدید قضایی با عنوان دادسرای ویژه امنیت سخن گفت که در صورت تصویب نهایی آن ایران کشوری خواهد بود که از 3 دادسرای شاخص و ویژه با اسامی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای ویژه نظامی و دادسرای ویژه امنیت برخوردار خواهد بود. روزنامه آفتاب یزد به نقل از فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داده که تمامی جایگاه‌های سوخت موظف به نصب دوربین مخفی شده‌اند. به نوشته این روزنامه احمد رضا رادان روز گذشته اعلام کرد تمامی جایگاه‌های سوخت موظف به نصب دوربین مخفی هستند و در صورت تخلف کارکنان و یا افراد دیگر این تخلفات ضبط خواهد شد و با متخلفان برخورد می شود. روزنامه سرمایه از انتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تغییر شاخصهای اقتصادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه محمد نهاوندیان در نشست شورای بورس نسبت به تغییر ناگهانی روند محاسبه نمایگرهای اقتصادی کشور انتقاد کرده و گفته است اقدام بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تغییر ناگهانی روش محاسبه شاخص تورم و شاخص کل بورس تهران را زیر سوال برده و این اقدام مغایر با کارکرد اصلی نماگرها در اعلام واقعیت‌های اقتصادی کشور است. روزنامه خراسان خبر داده که سقف بخشی از ساختمان معاونت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران فرو ریخته است. به نوشته این روزنامه شب دوشنبه گذشته به علت فرسودگی لوله‌های آب و قدیمی بودن ساختمان معاونت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران سقف برخی از واحدها فرو ریخت. وقوع این حادثه به نوشته خراسان در ساعت غیر اداری تنها موجب وارد آمدن خسارات مادی شد و با آسیب کارکنان اداری و دانشجویان همراه نبوده است.
شاهین بشیری روزنامه های صبح را ورق می زد و اینک فریبرز غریب تازه ترین خبرهای ورزشی را با آگاهی می رساند.
دنیای ورزش.
تیم واترپولوی جوانان ایران جهت شرکت در رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان جهان راهی آمریکا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، روادید اعضای تیم جوانان واترپولوی ایران روز دوشنبه صادر شد و این تیم روز سه‌شنبه از طریق دبی راهی آمریکا خواهد شد. چهارمین دوره مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 27 مرداد تا 4 شهریور ماه جاری در لانگ بیچ آمریکا برگزار خواهد شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در این بازی‌ها با تیم‌های استرالیا، ژاپن، صربستان، نیوزلند و یونان همگروه است. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران تعداد داوران و کمک داورانی که هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را قضاوت خواهند کرد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان اینکه در این فصل 5 داور جدید در مسابقات لیگ برتر قضاوت می‌کنند گفت در فصل جدید بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس مجموعاً 28 داور و 50 کمک داور مسابقات را قضاوت خواهند کرد که میانگین سنی داوران 34 سال و کمک داوران 31 سال است. مسئولان باشگاه منچستر یونایتد انگلیس روز دوشنبه تایید کردند وین رونی مهاجم جوان این تیم در جریان مسابقه منچستر یونایتد با ریدینگ که عصر یکشنبه برگزار شد از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شده و باید چندین هفته دور از میادین فوتبال باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار که در چارچوب اولین هفته مسابقات لیگ برتر انگلیس انجام شد، رونی فقط 45 دقیقه برای منچستر بازی کرد و به علت مصونیت مجبور به ترک زمین شد. این مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. و مدال‌آورترین شیرجهروی ایران در مسابقات آسیایی گفت به علت تعطیلی استخر تبریز قبل از شرکت در بازی‌های آسیایی در سالن ژیمناستیک تمرین می‌کردم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شکور جوانترین عضو تیم ملی شیرجه ایران در مسابقات رده سنی آسیا در اندونزی که به تنهایی 2 مدال نقره و 1 مدال برنز را کسب کرد، در توضیح بیشتری در این مورد افزود: برای شرکت در مسابقات اندونزی تنها 1 ماه تمرین کرده بودم. وی اضافه کرد استخر اختصاصی تبریز که چندان هم مجهز نیست 9 ماه تعطیل بود و من در این مدت در سالن ژیمناستیک تمرین می‌کردم. به نقل از قهرمان تیم ملی شیرجه ایران، فریبرز قریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.